أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه گذشته منتهی شد به بحث نکته پنجم و تنبیه پنجم در استصحاب که استصحاب در امور تدریجیه است. عرض شد استصحاب در امور تدریجیه در سه مقوله محل کلامه، یکی در خود نفس زمان، دیگری در زمانیات، یعنی اشیائی که و اموری که به حسب ذاتشون تدرج در وجود دارن، مثل تکلم و معشی. سوم در اموری که مقید به زمانن، مثل جلوس نهاری، صوم نهاری، وقوف عرفات از ظهر تا غروب و امثال اینها، که در اینها مشکله جریان استصحاب آیا حل می شود یا نه و اگر حل می شود چگونه. دقت کنید، کلامی دارند حضرت آیت الله سیستانی و بعض دیگر از بزرگان. این نکته رو عرض کنم بعد بحثمون رو ادامه میدیم. البته اگر خاطر شریفتون باشه نکاتی رو مقدمتن اشاره کردیم که لا نعید الکلام به ذکرها. در این عبارت اینجوری آمده که اگر البته در بحث زمان مراد طبیعی زمان نیست. چرا؟ چون طبیعی زمان موضوع برای هیچ حکمی از احکام قرار نمی گیرد و حال اون که استصحاب باید یا در حکم جاری شود یا موضوع ذی حکم، موضوع دارای حکم. زمان حکم که نیست. اگر قرار باشه استصحاب درش فرض داشته باشد با عنوان موضوع دارای حکم است و طبیعی زمان موضوع برای هیچ حکمی واقع نشده. پس چیه مراد؟ میگن مراد قطعه هایی از زمان است، قطع من الزمان، که این قطعه های زمان حالا مفاهیمی که جعل شده حاکی از قطعه های زمانه. این تعبیریه که دارن. مثلا میگیم اذا کان النهار موجودن یجب علیک الامساک. خب این میشه بحث زمان. اذا کان النهار موجودن که به کانه ناقصه هم هست، دیروز اشاره کردیم بحث کانه تامه و ناقصه رو. اذا کان النهار موجودن یجب علیک الامساک یعنی چی؟ یعنی اگر روز باشه امساک بر تو واجبه. خب روز که خود زمان منظور نفس زمان که نه، قطعه هایی از زمان، یعنی آن اول زمان، آن دوم، آن سوم و همینطور تا آن صدوم. روشنه یا نه؟ لذا پس در محل کلام ما قطعه هایی از زمان محل کلامه. همینجا باز میگیم اول گفتیم اذا کان النهار موجودا یجب علیک الامساک. اگر در تعبیر دیگر این گونه بیان کردیم، گفتیم امساک در نهار موجود است یا نیست، این دیگه میشه چی آقایان؟ فعل مقید به زمان. امساک در نهار میشه فعل من و این فعل مقید به یک زمانی است که اون زمان کی آقایان؟ نهار. روشنه؟ بله؟
این در واقع ناظر به یک مثلا دفع مقدر
همینه. چرا؟ عرض کردم لقائل ان یقول که آقا صحبت در خود اصل زمانه، که اصل زمان به ماه و زمانون موضوعی برای حکمی قرار نگرفته. بعدم زمان آخه متصرم الوجوده، اصل زمان اول رو در نظر بگیری رفته، دوم رو در نظر بگیری هنوز نیامده. مثلا میخوام عرض کنم چه باید کرد؟ میگن نه، همینی که عرض کردم، نفس زمان به ماه و زمانون ملاک نیست، بلکه چی ملاکه؟ قطعه هایی از زمان. دیروزم اشاره کردیم سه چیز محل کلام ماست: یکی نفس زمان که مراد همین قطعه های از زمانه، دوم زمانیات یعنی اشیایی و افعالی که در ذاتشون تدرج خوابیده، روشنه؟ و سوم افعال مقید به زمان که در ذاتشون تدرج هم ممکنه نخوابیده باشه، ولی این فعل میگن آقا نماز بخون، نمازت در کیه؟ در این حد فاصله. میگن جواب سلام بده، جواب سلام دیگه فعلیه که مقید به زمان خاصی نیست، اما چیه؟ معذرت میخوام، در زمان خاصی واقع نمیشه، اما مقید به زمان خاص هست، فعل مقید به زمان خاصه. زمان خاصش کیه؟ تا بعد از پاسخ بعد از سلام، اونم تا مقداری که از دیدگاه عرف دیگه تأخیر حساب نشود و امثال اینها. الان میخوام همونها رو بگم. خب در ادامه عرض میکنیم سر این که این مطلب به عنوان یکی از تنبیهات استصحاب قرار گرفته چیه؟ چرا این مطلب رو آوردن و تنبیه پنجم استصحاب مرحوم آیت الله خویی قرار دادن؟ اول تنبیهات هم اگه دوستان یادشون باشه عرض کردیم ما تنبیهات رو هر فقیهی و هر اصولی که نگاه کنید ترتیب و تأخیرش متفاوته. ما بر اساس ترتیب مرحوم آیت الله خویی بحث میکنیم، لذا تنبیه پنجم ایشون همین امور تدریجی است. حالا اشکالی که شده در اینجا، آقایان میگن اولا که در جلسه قبل هم اشاره کردیم موضوع باقی نیست. حالا من عباراتی رو آوردم چاپ کردم، کپی گرفتم، میخونم از رو انشاءالله. عبارتی دقیقی است از مرحوم آقای آخوند در اینجا که همین محل کلام شده، دو تا تفسیر از این برداشت کردن، بعضی ها بعد انقلت کردن به این عبارت آقای آخوند. حدود شاید ما شاید حدود 7 پاسخ استخراج کردیم از کلام بزرگان برای جریان استصحاب در امور تدریجیه. اشکال اول عدم بقای موضوع بود، دیگه تکرارش نمی کنم، فقط کلی موضوع باید باقی باشه تا جایی برای استصحاب در موضوع و یا استصحاب در حکم باشه. استصحاب در حکم هم آیون شرطش بقای موضوعه، استصحاب در موضوع که دیگه قشنگ پر واضحه. و حال اون که در ما نحن فیه موضوع باقی نیست، چون اگر موضوع باقی باشه که شکی در حکم نداریم، جاریه دیگه بدون نیاز به استصحاب. اگر موضوع باقی نیست پس شرط جریان استصحاب مفقوده که بقا موضوع باشه. لذا آیا آخون میفرماین یا الله میفرماین اشکال اول آیا آخون و دیگران اینه که موضوع در اینجا باقی نیست. خب حالا در اینجا انقلت، آقا پس دلیل استصحاب از اول شامل اینجا نمی شود؟ این مبتلای به اشکال نیست؟ آیا آخون میگن نخیر، چه اشکالی داره؟ چون دلیل حجیت استصحاب فقط اختصاص به بحث زمان و زمانیات نداره که بعد بگید دلیل میشه بلا مورد. نخیر، دلیل حجیت استصحاب الا ما شاء الله موارد رو شامل می شود به اطلاقش، و اگر قرار باشه این استصحاب ما نحن فی جاری نشود تا اشکالی تولید نمیشه، اطلاق و دایره شمول مقید میشه به ماسوای زمان و زمانیات. این نکته رو هم دقت داشته باشید، چون آیه آخوند اینو مطرح کرده. حالا این که اشکال اول که عدم بقاء موضوع باشه، عبارتشو میخونم الان آوردم. اشکال دوم که دیروز اشاره کردیم، بحث تخلل عدمه که بین امور زمانیه، البته این قید بیشتر ناظر به زمانیاته نه ناظر به زمان، این اشکال دوم، بحث تخلل عدم پیش میاد که ایشون میفرمایند در جریان استصحاب شرطه که عدم متخلل نشود، در وسط کار هی اعدام نباشد، عدم حاصل، عدم وجود پیدا نکنه. البته این زیغ تعبیره دیگه، عدم وجود پیدا نکنه نمیشه بگیم، میگیم عدم متخلل نشود. همونم جان همون میخوام عرض کنم، همونی که میگیم متخلل نشود باز خودش معنا میخواد، معناش اینه که بین وجودات عدم فاصله نیندازد. خب عدم اگه فاصله بخواد بیندازه، باز فاصل باید یک شیعی باشه که فاصل باشه. لذا عرض میکنم زیغ تعبیر و زیغ خناق به قول معروف اینو میگیم، میگیم عدم متخلل نشود. در مورد زمان اتصال هست، اما در مورد زمانیات مثل مشی و تکلم و امثال اینها عدم متخلل میشه دائم بینشون. گاهی دیدید یک استادی داره درس میگه، وسط کلامش خب اشکال میشه، ای باز قطع میکنه صحبتشو، حتی تو سخنرانی آب میل میکنه، گاهی تأمل میکنه، حتی جمله هاشو بین هر جمله ای با جمله بعد یه فاصله ای میاندازه و الی آخر. پس اشکال دوم که اینو هم دیروز بیان کردیم اینه که شرط جریان استصحاب عدم تخلل عدمه، در حالی که در زمانیات، نه زمان، در زمانیات تخلل عدم می شود. پس اشکال اول عدم وقاع موضوع بود، اشکال دوم تخلل عدمه، که این البته مال زمانیات این اشکال. اشکال سوم اینه که اصلا مرد و مرجع و بازگشت استصحاب در زمان و در زمانیات و در افعال مقید به زمان، که سه چیز بودن دیگه، زمان و زمانیات و افعال مقید به زمان و امور مقید به زمان، مرد استصحاب در اینها به کلی قسم ثالثه. چرا؟ به نظرم کاملا براتون روشنه دیگه، چون در اینجا چی میشه آقایون؟ یک جزء از زمان هست، پس کلی زمان هم هست. مثلا فرض کنید نهار جزء اول زمان هست، کلی زمان هم هست، جزء دوم هست، کلی هم هست، جزء سوم، حالا نمیدونیم آیا جزء صدم زمان نهار باقیه یا نه، اون هم دیگه چی شده؟ زائل شده و در نتیجه روز بگید تمام شده. خب پس یک فرد از زمان آمد، کلی زمان هم در ضمن اون فرد و آن آمد، این فرد قطعا از بین رفت، کلی زمان در ضمن این فرد هم از بین رفت. آیا فرد جدیدی از زمان نهار آمد که کلی زمان نهار در ضمن او وجود پیدا کنه یا نه؟ نمیدونیم. میگیم شاید دیگه فرد دیگری از زمان، زمان نهار منظورمه نه کلی زمان، فرد دیگری از زمان نهار نیامده باشد. چرا نیامده باشد؟ چون چی شده باشه؟ تموم شده باشه. لذا میشه کلی قسم ثالث. و جالبیش اینه که خود آقای آخون استصحاب رو در کلی قسم ثالث قبول ندارن و دیگران و دیگران، مشهور اصلا همینه، الا اون کلی قسم رابعی که چی بود آیون؟ که کلی مشکک بود و کلی مشکک یادتون باشه که او رو خب مشهور قائل به جریان استصحاب درش بودن. این خدمت تو همزمان با رفتن اون یکی آیا جزء دیگر آمد یا نیامد؟ نه اون که در زمان وجود اون جزء، چون در زمان وجود اون جزء که هنوز زمان بعد اصلا نیامده، اون فرضی از قسم ثالث میشه که زمان آمد در ضمن یک فرد کلی، یعنی کلی در ضمن اون فرد زائل شد، یک همزمان مقارن با زوال کلی در ضمن یک فرد تحقق کلی در ضمن فرد دیگر باشد. اما اونی که کلی بوده در ضمن یک فرد احتمال میدیم کلیه در ضمن فرد دیگر همراه با اونی که قبلی وجود گرفته باشه اون نیست. روشنه فامیل شریفتون رو بازم یادم رفت. آیه کوهی روشنه چی داریم عرض میکنیم؟ خب آیه قناتگر واضحه؟ خب اینجا مرحوم یا شیخ آخون و خیلی ها یکی از پاسخهایی که دادن میگن کی گفته موضوع باقی نیست؟ موضوع به نظر ما باقیه. خودش یک جوابه دیگه، طبیعیه دیگه، هر جوابی ممکنه که به بعضی از موارد برخورد کنه. میگن شما اشکال کردین گفتین موضوع باقی نیست، عدم بقاء موضوع بود دیگه. ما میگیم موضوع باقی هست. چرا؟ چون اون چه که در بقاء موضوع در جریان استصحاب شرط هست، بقاء موضوع است به نظر عرف، نه از دیدگاه عقل. و به نظر عرف در ما نحن فیه الاتصال مساوق للوحده، یا قاعده عرف قائل به اتصال زمان هست، چون زمان متصله دیگه اجزایش، و حالا که اجزاء زمان به یک دیگر متصلن اتصال مساوق و مساوی است با وحدت. یعنی عرف مجموعه زمان نهار رو یک زمان میبیند و دخالتش رو در حکم از باب این که یک زمان واحد است لحاظ میکند. روشن آقای صائمی؟ پس چون عرف یک چیز میبیند ولو واقعا موضوع واحد نیست، آنات از زمان هر کدام مباین با آن دیگر و زمان دیگر هستند به دقه، اما ملاک در تشخیص موضوع و بقاء موضوع و وحدت موضوع کیه؟ عرفه. عرفه که میگه این موضوع موضوعه برای عرف و عقلا، منظور ماست، عرفه که موضوع برای اون عنوان رو تشخیص میده و بعد اتحاد موضوع رو و در نتیجه بقاء موضوع رو، همش به گردن کیه؟ عرفه. و عرف اینجا یک شیء واحد بیشتر نمیبینه. این یکی از پاسخهایی که آقایان دادن در مورد زمان. همین طوره، تمامش کنم چشم. در مورد زمانیات هم میگن اگر ما رفعیت کنیم از حکم واقعا نقض یقین به شک صادقه، از دیدگاه عرف نقض یقین به شک صادقه، و برای جریان استصحاب ما چی لازم داشتیم؟ صدق نقض یقین به شک، که بعد باید نقض یقین به شک نکنیم، یعنی استصحاب رو جاری بکنیم. درست شد یا نه؟ لذا مرحوم آخون، البته دیگران هم میگن حالا ما چون عبارت از آقای آخون آوردیم بیشتر این جواب رو انگار جواب مرحوم آقای آخون تلقی میکنیم، اصل جوابش رو مرحوم شیخ میدن، میگن اصلا بقاء موضوع شرط درش صدق عرفیست و صدق عرفی هم میکند. حالا آقای آخون میگن گاهی صدق عرفی بقاء موضوع در امور قاره هست، مثل زید و عمرو بکر و الی آخر. گاهی صدق عرفی بقاء موضوع آی حسینی در امور غیر قاره هست، اموری که در ذاتشون قرار و ثبات بگید ندارن. ملاک صدق و عرفی است و به نظر ما اینجا صدق و عرفی موجوده. در عرف در مورد خود زمان هم تلاصق و اتصال بین اجزا، این میشه چی؟ منشأ صدق بقا میشود. پس این جواب عرفی هم به زمان جواب داده می شود و هم به زمانیات، فرقی نمی کند. تلاصق بین اجزاء زمان نیز زمین ساز این است که این اجزاء زمان چیان؟ یک شیئن عرفن، ولو به تعداد آنات قابل تصور اشیاء مختلفن. اگر اینجوری بخواید حساب کنید اصلا دیگه استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون میشه اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. سر از چی در میاره آقایون؟ سر از قیاس در میاره. روشن آقای محمدی؟ روشنه دیگه علی القاعده با بیانی که عرض کردم. ربطش به قیاس همینه. قیاس چی بود؟ سرایان دادن حکم بود از موضوعی به موضوع دیگر. اینجا هم معناش اینه که شما حکم رو از یک موضوع که زمان اول است داری سرایان میدی به زمان دوم که موضوع دومه. آیا آخون میگن اگر بخوای به دقت عقلی حساب کنی به تعبیر بنده اصلا زمان جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشود، حتی در استصحاب بقاء زید. در استصحاب بقاء زید، زید یک ثانیه پیش با یک زید یک ثانیه بعد به دقت عقلیه چیه؟ متفاوته. پس اصلا استصحاب قابل جریان نیست هیچ جا، و اگر هم بخواد جاری بشه میشه اسراء و اسراء سرایان دادن، اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر، و سر از چی در میاره؟ قیاس در میاره. در حالی که احدی قائل به قیاس در اعیان خارجیه و استصحاب بقاء اونها نیست. پس معلوم میشه مدار بر دقت عقلیه در بقاء موضوع نیست، مدار بر دقت عرفیه است، و عرف هم این رو چی میدونه؟ یک پیکره واحد میداند. این پاسخ مرحوم آقای آخون. که حالا البته اون حرکت جوهری ملا صدرا و اینا رو اگر بخوایم بیاریم که اصلا دیگه هر انسانی حتی هیچ لحظه ایش با اون لحظه دیگرش یکی نیست، روشنه؟ چون دائم در حرکت است و الی آخر ذاتش هم در حرکت است که اونا رو ما قاطی نمیزنیم و نمیگیم. پس
اگر ما قائل به فرمایش آخون که به نظر درست میاد که حاکم عرف در خب استثاب کلی قسم سوم اساسا توی سوال میرسه، یعنی چون اونجا عرف هیچ وقت همین تصوری نداره که کلی باشد، حالا مثلا زیدی باشد بعد در
بهش توجه بدیم کاملا میفهمه.
نه دیگه خب اینجا همین رو بگیم، اگه توجه بدیم
عرف عرض کردم عرض کردم اگر قرار باشه اینجوری باشه اصلا استثاب موردی برای جریان نداره.
استثاب مورد داره این قسمی که مثلا قسم سوم،
نه دیگه هیچ کجا استثاب مورد داره.
ما باید فرض بکنیم کلا این انتظاری میشه دیگه.
وجوب مال زمان قبل با وجوب زمان الان یکیه؟ نه دیگه دو تا
عرف یا مثلا
ها. پس عرف دیگه خود شما دارید میگید عرف.
برای مثلا من به عنوان یک عرف میگم خب قبلا این آب پاک بوده، خب حالا شک میکنم پاک است یا نه، استثاب میکنم، مشکل نمیبینم در این. ولی مثلا در اینجا امثال این استصحاب مثلا
کلیه. حالا الان یک جواب دومی هم میدیم فوقش شما نپذیرید، فوقش نپذیرید که نوعا همین پاس جوابو دادن، به نظرم جواب خوبی هم هست. یک کلمه بگم بعد پاسخ شما رو گوش میکنم. سوال دارید بفرمایید. بفرمایید.
اون جایی که
اصلا شکش ناشی از چیه که میخواد استصحاب جاری کنه؟ شکش ناشی از اینه که میخواد بگه که اون فعل زمانی آیا مهم استصحاب زمان رو دارید میگید؟ میگه که آیا اون زمان واحد ما بین طلوع فجر و طلوع شمس این زمان واحد باقیه یا تموم شده؟ اگر باقیه پس نماز قضا نخونم، نماز ادایی بخونم. اگر تمام شده نماز قضایی بخونم. عرض میکنم شک میکنه، همه استصحاب زمان اینه دیگه، شک میکنه که آیا تمام شده، آیا این زمان متصل ما بین الکذا و کذا، ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، آیا این زمان واحد تمام شده یا هنوز باقی است؟ آیا این زید عدالتش تمام شده یا عدالتش باقی است؟ آیا و آیا، آیا وجوب امساک تمام شده یا باقی است؟ اینه دیگه. ولو وجوبها حقیقتاً متعددن به تعدد ازمنه. حالا پس ببینید آیا آخون یه جوابشون چیه؟ جوابشون اینه که صدق وحدت موضوع عرفن کافیست برای ما. او اشکال اول رو اینجوری پاسخ میدن، بعد یه تعبیر دیگه هم میکنن، میگن اصلا به فرضم شما وحدتی در نظر نگیرید که به ذهن جناب عالی زدید. چه وحدتیه؟ وحدت به اصطلاح اجزاء زمان یا زمانی و این امثال اینا. چون میگن به فرض شما این وحدت رو هم در نظر نگیرید، قطعات زمان اتصالی که به هم دیگر دارن برای صدق بقا به نظر عرف کافی است. نفس اتصال اجزاء زمان کافی است که عرف اینها رو مجموعاً چی ببینه؟ یک شی ببیند. از راه کجا آمدیم جلو؟ از راه اتصال قطعات زمان. حرف اولی بود که اصلا عرف که نگاه میکنه اینا رو یکی میبینه. حرف دوم اینه که ولو وحدت موضوع نباشه، اما میگه به خاطر این که این اتصال داره زمان این موضوعات مختلف، حالا من اینا رو بازی موضوعات مختلف رو چی میبینم؟ یک موضوع تلقی میکنم. عرف اینو میگه. اگر این شد که بالاخره باز همون اشکال چی میشه؟ حل میشه. به تعبیر دیگر ملاک در سلام و رحمت الله، ملاک در اتصال و وحدت به نظر عرف اینه که یا اصلا تخلل عدم صورت نگیره، یا اگر تخلل عدم صورت میگیرد قابل مسامحه عرفیه باشد. و اینجا تخلل عدم قابل مسامحه عرفیه هست. این مثلا در کجا این میگیم تخلل عدم قابل مسامحه؟ در زمانیات تخلل عدم داریم، ولی عرف در این چکار میکنه؟ مسامحه میکنه. لذا مرحوم آقای آخون میگن صدق استمرار و عدم نقض مهمه، و این استمرار و عدم نقض هم در امور قاره محقق است و هم در امور غیر قاره مثل زمان و زمانیات. حال شما خوبه؟ انشاءالله سلامتید، خوش آمدید. خب با این بیان هم اشکال عدم وجود شیء واحد حل شد و هم اشکال تخلل عدم، چون اصلا لازم نیست موضوع شیء واحد باشه حقیقتا، و یا اشکالی تولید نمیکنه تخلل عدم. چرا؟ چون عرف میگه به نظر من ملاک باید وحدت موضوع باشد، و به نظر من وحدت موضوع هم اینجا وجود بگید دارد. این هم فرمایش بعدی. میریم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم چی بود؟ این بود که این سر از استصحاب قسم سوم کلی در میاره، و شما یا آقای آخون در اونجا قائلید که استصحاب جاری نمی شود، چون کلی در ضمن زمان اول با کلی در زمان دوم متفاوته. با این بیانی که ما عرض کردیم اون اشکال هم پاسخ داده می شود. چرا؟ چون اون اشکال این بود که ما اول بپذیریم که دو موضوع مختلفن، بگیم زید یک موضوع است برای کلی انسان، امر موضوع دیگری است برای کلی انسان، یقین داریم زید آمده تو اتاق پس کلی انسان هم آمده، یقین داریم زید از اتاق رفته، پس کلی انسان در ضمن زید هم رفته، شک داریم در زمان وجود زید در اتاق یا لحظه خروج زید از اتاق امر آمده در اتاق تا کلی انسان در ضمن امر محقق شده باشه یا نه، خب اونجا میگیم یا استصحاب رو جاری میدونیم یا نمیدونیم. ولی در اون جایی که آقای آخون در استصحاب قسم سوم اشکال میکنن، سوم کلی، فرضشون اینه که موضوعات چند تا ساقایون؟ دو تاست. یه موضوع زیده، پس کلی انسان در ضمن زید بود، یک موضوع امر، کلی انسان در ضمن امر بود و هاکذا. اما در ما نحن فی جواب این اشکال هم داده می شود، چون موضوع به نظر عرف اصلا از اول بگید دوتا نیست، اینجا موضوع واحد است. ای آقا به دقت عقلیه مکملاک نیست، به دقت عرفیه، و عرف اینجا موضوع رو واحد میدونه، لذا اصلا تو دل استصحاب کلی قسم سوم داخل نیست از دیدگاه عرف. این عبارت، این فرمایششون و پاسخ به این اشکال. من این عبارتشون رو آوردم، سریع میخونم، وقت داریم؟ بله، یکی دو سه دقیقه دیگه سریع میخونم. نگاه کنید عبارتشون اینه: الرابع جریان الاستصحاب فی الامور التدریجیه انه لا فرق فی المتيقن بین ان یکون من الامور القاره او التدریجیه الغیر القاره. او متيقن سابق فرقی نمیکنه چه از امور قاره باشه یا امور تدریجیه و غیر قاره. فإن الأمور الغير القارة وإن كان وجودها ينصرم متصرم الوجود ولا يتحقق منه جزء إلا بعد من سرم منه جزء وانعدم. اول باید جزء اول از بین بره تا جزء دوم محقق بشه. بحث ما استصحاب در امور تدریجی است. إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم، مادامی که عدم در این وسط نیاد، بل و انتخلل به ما لا یخل بالاتصال عرفن، یا تخلل پیدا بکنه ولی چیزی که از دیدگاه عرفن اشکال تولید نکنه. و این انفصل حقیقتا، اگرچه که انفصال حقیقی و به دقه شده، اما کانت باقیتا اون امور، اون اجزا به قوت خودشون باقی هن، مطلقاً او عرفاً. مطلقاً یعنی حتی ممکنه به دقت عقلی هم بگیم باقی هن، او عرفاً که به نظر ما این بهتره، اصلا به دقت عرفیه لااقل دیگه باقیه. و یکونو، ما میخوام ببینیم آیا رفع ید از اون شی، رفع ید از بگید متیقن حساب می شود یا نمی شود. بله دیگه، وقتی یک شیء واحده و متیقن الوجوده، بعد بخوام رفع ید ازش کنیم میشه رفع ید از متیقن. و یکون رفع الید انها مع الشک فی استمرارها و انقطاعها نقضن. نقض شمرده میشه و شما هم حق نقض بگید ندارید، یعنی باید استصحاب رو جاری بکنید. ولا يعتبر في الاستصحاب به حسب تعریفه و اخبار الباب و غیرها ادله من ادلته، لا يعتبر غیر صدق النقض والبقاء كذلك قطعا. بیشتر از این لازم نیست. بقاء كذلك، بقاء از دیدگاه عرف. هذا یک جواب که اصلا موضوع باقیست عرفن، موضوع عوض نشده اصلا و ملاک هم چیه؟ عرفه، وحدت عرفیه است. هازا مع ان الانسرام و تدرج فی الوجود فی الحرکه فی العین و غیره انما هو فی الحرکت القطعیه. تازه انسرام در حرکت قطعیه است. و هیه کون الشی فی کل آنن فی حد، شی در هر آنی در یه جاییه، اینو میگیم حرکت قطعیه. اما اگر حرکت توسطیه رو گفتیم، حرکت توسطیه چیه؟ لا توسطیه و هیه کونه کونه بین المبدا و المنتها، این حرکت بین مبدا و منتها رو لحاظ کنیم. انگار من گاهی مثال میزنم برای حرکت قطعیه، خودمون تو قطار نشستیم، از مشهد داریم میریم به تهران، هر جایی با او جای قبلی و جای بعدیش متفاوته، گاهی داریم از بالا نگاه میکنیم به اون قطار و این مسیرش که این رو مجموعه شو یک حرکت میبینیم. آیا آخون میگن اگر حرکت توسطیه باشه فانهو با هازال معنا یکونو قارن مستمر را، اگه به حرکت توسطیه باشه که اصلا یک شیعه کسی که از بالا داره نگاه میکنه میبینه این قطار از اینجا را افتاده و به اونجا داره میرسه، اصلا مجموع رو یک حرکت میبینه، که این حرکت قطعیه و توسطیه رو عمدن از خارج نگفتم که در زمین عبارت بیانش کنم ذهن خیلی مشوش نشه. یعنی آیا آخون در واقع اینم یه جواب دیگه شه، میگه اصلا اینجا موضوع واحده به اعتبار حرکت توسطیه. خب یک چیه بگه؟
ناخدا نیستش که کشتی حرکت کنه، ناخدا
هم باش
حرکت میکنه
به واسطه بالعرضه توسطیه، همینه که عرض کردم. فنقده به ذالک انه لا مجال للاشکال فی استصحاب مثل اللیل و النهار که میشه زمان و ترتیب ماله و ما من الاثار که آثار رو برش بار کنیم و کذا کل ما اذا کان الشک فی الامر تدریجی که هر امر تدریجی من جهت الشك في انتهاء حركته ووصوله الى المنتهى او انه بعد في البين و اما اذا كان من جهت الشك في فلان كميت و مقدار که او رو میگه که استصحاب دیگری دارد فان الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا و الى اخر، که دیگه حالا فرصت نمیشه و عبارت ادامه داره، شما خواستید عبارت رو انشالله مراجعه کنید. این حاصل دو تا پاسخی که فعلا مرحوم آقای آخون دادن، مرحوم شیخ هم فرمودن، ولی آقای آخون یه مقدار شسترفته تر شاید از جهتی. پس پاسخ اول این شد که مدار صدق موضوع است عرفن و از دیدگاه عرف اینجا موضوع بگید یکیست، مخصوصا بنابر حرکت توسطیه. پاسخ دومم اینه که آقا جون ماییم و صدق نقض عرفی، هر جا نقض عرفی صادق بود اونجا چیه؟ استصحاب جاری می شود، یعنی باید نقض عرفی نکنی استصحاب جاری بکنی، و نقض عرفی اینجا صادق است چون همه اون مجموعه رو عرف یک شی میداند، لذا مشکلی برای جریان استصحاب در نفس زمان مثل یوم و لیله و شهر و سنه و اینها و در زمانیاتی که ذاتن در ذاتشون تدریجیت نهفته مثل تکلم مشی و اینها و یا در افعال مقید به زمان مثل امساک، چون امساک در ذاتش تدرج نهفته نیست، من یه لحظه امساک کنم تموم شده دیگه، امساک کردم، و لذا این رو قسم سوم میدونیم. پس یکی خود زمان، یکی زمانیاتی که در ذاتشون تدرج نهفته است، یکی هم هر فعلی که مقید به زمان شده مثل امساک مثلا. به نظر میرسه که با توجه به این دو پاسخ آقای آخون فعلا میفرمایند که مشکلی برای جریان استصحاب نیست. عرض کردم حدود 7 تا پاسخ داریم، اگر عمری باقی باشه بقیهش هم میگیم، ولی تندتر دیگه. ولله الحمد.